الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. خب رسیدیم به بحث عام و خاص. یکی از ابواب مهم دیگه
اصول فقه و این دو تا بحثی که الان من در زمان آمریکا سامو تمام باید خیلی با دقت کار کنید. بحثای خیلی مهمی از اصول، یه مقداری هم مطالبش شاید کار بیشتری الان بخواستم نسبت به مطالب سابق با دقت. خب آن مخواست یکی از مطالب دیگریست که در حوزه مباحث الفاظ و سغریات حجیت ظهور باید ازش بحث بکنیم.
بحثش بسیار مهمه و نسبتی که عام و خاص با هم برقرار میکنه و بعد ثمراتی که توی این بحث از این مطلب پایین گرفت و تأسیس اصلی به نام اصالت العموم برای ما خیلی مهم. ما اینجا در مورد همینا بحث خواهیم کرد، هم حقیقت عام هم خاص، هم حجیت آن بعد از تخصیص که همون تأسیس اصالت العموم رو به دست ما میده، و هم در بحث در مجازیت و اینهاش. خب ما خدمت شما که عرض کنم در بحث عام و خاص، اول باید یه نگاهی به ساختار حرکت عقلا بکنیم. ببینید در ظاهر روال عقلای کار، ظاهر روال عقلی کار، موجبه کلیه همیشه نقیض چی آقا؟ سالبه جزئی است. یعنی اگه شما بگی کل انسان شاعران، بعد بگی چی آقا؟ بعض انسان لیس به شاعر، قطعاً احد القضایا کاذب است. قطعاً احد القضایا کاذب است و دیگری صادق است. در منطق هم باشه، نمیتونم هم هر دو کاذبه باشم. قطعاً یکی صادق و یکی کاذب است. این تو روال عقلی کاره. یعنی شما که بحث فلسفی کنی، بحث منطقی بکنی، هر وقت تو بیانت موجبه کلیه آورده باشی، بهش تصدیق کرده باشی، بعد پنج صفحه بعد چی بیاری؟ سالب جزئی همونو به بینم تصدیق کنی. اول آرست شما درمت میکنی، اول کتاب، اول کتاب بگم آقا کل انسان شاعر، همه انسان شاعر، بعد میای جلوتر بگی نه بعض الانسان ها لیسه به شاعر. سریم میگن تناقض داره تو حرفاش در نگاه عقلی. اما وقتی وارد حریم و حوزه عقلا میشیم ببینیم الا ماشاءالله موجبه کلی میاد بعدش سالب جزئی میاد و احدی هم نمیگه اینا با هم تناقض دارن. خیلی مهم. امام در اول کتاب تعادل و تراجم میفرماد این همه قرآن ادعای معجزه کرد، با اینکه قرآن عام و خاص و اینا توش هست، ادعای اعجاز کرده و گفته ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت من مثله، فرموده که بله ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. آیه مهم قرآن اثبات و حجیت عقلن میکنه. آیه اگه کسی برام بیاره روش کار میکنه. چطوری این آیه اثبات میکنه؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اثبات یه فهم پیشادینی میکنه، یه فهم قبل ما قبل دین که خدا فهمه رو حجت نیست، بگنه دور پیش میاد. درسته؟ آره واقعی؟ همین می نویسی برام الان جواب ندن. خب امام می فهمد ولی می بینید احدی قرآن رو به عام و خاصش نقض نکرده، چون هیچ کدوم از عقلا حتی عقلای جاهلیت این رو در روال بیان یک انسانی که داره در حریم عقلایی صحبت میکنه تناقض نمیدونه. عام و خاص پس
نازل به فضای اوغلاست. در فضای اوغلا این اتفاق میفته. حالا من اصلا دارم بیان یکم حیث مرحوم امام توش غلیظ میکنم، حالا با این بیان همه ی حضرات نگفتم. خیلی داریم حالا اوغلایش میکنم، بعد باید دیگه همش اضافه بشه، اینجا خیلی بحث میشه. در روال بیانات اوغلایی خیلی پیش میاد که یک قانونی ابتداعا گفته بشه، بیانی گفته بشه، کم کم تفسیرهایی به اون بیان، به اون قانون بخوره، کم کم تخصیصهایی به اون قانون زده بشه، کم کم تقییدهایی برای اون قانون پیش بیاد و هی کم کم ابعاد این قانون روشن‌تر بشه و اتفاق پیش بیاد. لذا بعدن یکی از بحثی که تو عام و خاص داریم دوران بین تخصیص و نسخه. خوندیدم دیگه یه بار، شاید خونده باشی، که اگر خاصی بعد از عام بیاد و به اون عام اولیه عمل شده باشه، این خاصه میشه نسخ یا تخصیص. به هر حال یه مطلبی است که در حوزه حریم اوغلا خیلی کاربرد داره و راه داره و اصلا یکی از احکام اساسی اوغلا است، خصوصا در حوزه تقنین. شما میبینید قانون اساسی شما یه مقدار مشخصی اصل داره، ولی میبینید قانون تجارت چند صد صفحه است، مثلا قانون مدنی چند صد صفحه است، قانون جزا چند صد صفحه است. یعنی اون در مقام اصل بیان که میاد میگه کلیاتی رو میگه، هی بعدی ها تفصیل میدن، تخصیص میزنن، ابعادش رو روشن تر میکنن، معلوم میکنن هر کدوم مربوطه به کجاست و اینا رو روشن میکنن. لذا این خیلی مهمه که روند مسیر اوغلا رو در فهم خطابات اوغلایی بتونیم بفهمیم. از دل همین بعدن انشاءالله بعد جلو تاکیدش دار روی اصالت العموم صحبت کنیم که تو اصول لفظی خوندیم، که با اینکه این تخصیص ها هم وجود داره، ولی اون بیان و خطاب عام برای ما تا آخر قوت و حجیت خودش مگر کامل به هم بریزه رو خواهد داشت و خود رجوع به اصل عام یا اصل اطلاق بسیار ثمر داره که حالا باز میرسیم. خب عام خاص دوستان معمولا در کتب اصولی همراه با مطلق و مقید، یعنی عام و خاص مطرح شده و مطلق و مقید در ادامه این مطرح شده. یکی از بحث‌های اساسی رو قبل از ورود تعریف عام بشم که موضوع جلسات مشاوره هم ان‌شاءالله خواهد بود، اینه که این همراهی چه تفاوتی وجود داره بین این دوتا که ما اینها رو دوتا باب کردیم و حقیقت تفاوتی بین اینها چی؟ در الموجز و اینجا در اصول فقه شما با دو بیان از معرفی عام مواجه میشید. ببینید عام رو گاهی با حیث تصوری توضیح میدن، گاهی با حیث تصویری. حیث تصوری یعنی چی؟ یعنی عام منحصر میشه در مباحثی که چی؟ اداتی داریم وضع شده اند برای اون و میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که ما عمومیتی در مدخول این اعداد داریم. یعنی اصلا ما کاری به فضای تصدیق، مقدمات حکمت، اینکه بخوایم از کل عبارت عام بفهمیم به این شکل نداریم. یعنی فضای عام و خاص یه فضای تصوری است. بله وقتی جمله بسته بشه تصور و هم تصدیق میرسه، اما اینطوری نیست که ما عموم رو از دل تصدیق در بیاریم. نه، عموم خودش یکی از ادوات وسط جمله است، داره شرکت میکنه در جمله به عمومیتی و نگاه تصوری بهش داره. مثلا همون جای سبحانی هم چی فرمود؟ عبارت اول از مجاز هم میانم براتون بخونم، صفحه اول بحث عام خاص
آیت الله سبحانی اونجا دو مدل تعریف ارائه کرد برای عام و خاص. بله تمهیدون، بله تمهیدون تعریف العام، العام من المفاهیم الواضحه فلان، ولیکن او عرفه الاصولیون. خب یه تعریف بالا میفرماد، بله یه تعریف پایین میفرماد. بله در یک تعریف از اول بخونم براتون. بله لیکن عرفه الاصولیون به تعاریف عدیده و ناقش فیها بعد من انعکاس و تارتا فلان، ولی نقتصر الی تعریف واحد، تعریف واحد و هو شمول الحکم، شمول الحکم لجمیع افراد مدخولی و یقابله الخاص. یه تعریف بالاست که ایشون مطرح میکنه و علی ذلک فالعام مع قطع النظر عن الحکم یلاحظ علی اقسام ثلاثه و لکل لفظ خاص یعرب عن، با قطع نظر از حیثیت حکمی میشه عامو تقسیم کرد، کاری به حکم نداره. ولی پایین میاد تعریف دومی رو میگه، ولکن الاوفق بالنسبه الی تعریف العام المذکور هو ما رب ما یقال ان التقسیم انما هو به لحاظ تعلق الحکم.
این که داریم از عام حرف میزنیم، آیا لحاظ تعلق حکم در اون میشود که بریم تو فضای تصدیق یا نه نمیشود که تو فضای تصدیق؟ مسئله دوستان اینه که آیا ما عموم رو و عام و خاص رو میخواییم از دل تعلق حکم، کیفیت تعلق حکم به موضوع رو میگیم عام و خاص، یا نه یا خود موضوع ما یه بار یه طوریه که ما میگیم این عام موضوع ولو اصلا کاری هم به حکم بله نداشته باشه. نگاه اولی که داره خود موضوع رو میبینه فارغ از حکم، که شد بحث اول آقای سبحانی، اون نگاه تصوری است، بحث عام است. نگاه دوم که داره کیفیت تعلق حکم به موضوع رو تقسیم میکنه و آن مخواست آن باشه تقسیم میکنه به استقراقی و بدلی و شمولی که آنو میرسن، اون حیثیت تصدیقی، یعنی کیفیت و تعلق حکمه به موضوع. خب این دومی بیان آخونده بله؟ بله دیگه به حکم نمیگن، حکمه به نحو عام تعلق و موضوع گرفته، حکمی که یا وجوب یا حرمت یا فلان. نه دیگه توی تو او فضا شاید هم به اون ادات بگن، ولی ادات خالی به دردشون نمیخوره. میگن از دل کل این بحث باید این در بیاد، از دل کل بحث. مثلا وقتی به ادوات عموم میرسن یه سری ادواتی رو نام میبرن که اصلا تصدیقی هست نه تصدیقی، هم میرسن مزفر هم همیتون. اینجا در واقع بحث در چی اتفاق میفته؟ سریان و شمول حکم برای موضوع، این میشه معنای ما. بعد در مقابل این مطلق مقید قرار میگیره تو همه کتابا، که بحث تو مطلق مقید همه میگن تصدیقی، همه میگن تصدیق.
چرا این شروع تو مطلق مقید بعدم میرسه؟
حالا باید ببینیم اون حضراتی که آمدن بحث بالا رو هم تصدیقی گرفتن، پایین هم تصدیقی میگیرن، بعد مطلق رو هم معنا میکنن به یه نحوی به صورت این که اونجا هم شمول و سرایان داریم، یه ما شیوع و شمول سرایان توی مطلق تصدیق میکنن، بعد ببینیم بعدا فرق مطلق و مقید و عام و خاص رو چی میخوان. چون ما میگن نتیجه اطلاق هم یه نوع سریانه، وقتی که غیر مولا نیاره تمام افراد این فرد و این موضوع شامل میشه. آن من که اصلا خودش سریان و شمول حکم برای موضوع. بعدا من این فرق اینا توی بیان خودشون بین عام و خاص و مطلق و مقید چیه؟ که آخه نفهم از فرق اینا در نحوه دلالت
همشان رو بشه بسید.
پس اینو بدونید که از همین ابتدای کار بحث عام و خاص یک بحثیست که از این جهت محل دقت جدیه. مرحوم آقای مظفر تو عبارتش هر دوش رو آورده مثل آقای صحبت، یعنی به هر دو وجه قضیه توجه کرده و هم حیثیت تصوری رو برده و هم حیثیت تصدیقی هم. اما همه این دو طرفه این فعلا همین حضرات نجفی اینها هر دوی اینها رو از قسم دلالت‌های لفظی میدونن، هر دوی اینها رو بله؟ آره، یعنی همه اینها رو
بله اینجا شما شمول افرادی داریم، اینجا شمول احوالی داریم، لذا هم اونجا هم ادات مطلق و الفاظ مطلق هم رو میگه اینا مطلقات هم مثلا خدمت شما که عرض کنم ماهیت اگر به این شکل بیاد بعد اعتبارات ماهیت رو مطرح میکنه اینها به این شکل. مرحوم امام که الان توی مشاورات بهش برسیم معتقده که اینا کلیزن دو بحثن، هیچ ربطی به هم ندارن. اولا معتقده که بحث عام صرفا تصوریه، بعدا معتقده که اصلا مطلق و مقید کاملا حکم عقله، اصلا مثلا این لفظ نیست و مربوط به حکم عقله. حالا ایشالا بعد بهش برسیم. نه نه همشون تو مقام جل مؤثر، تو مقام جل این که یه چیزی حکم عقل باشه ها خود بگو
باید بگیم که زور داره یاده
نمیشه
دایر آماده نا
باید بگیم اونی هم
خب
خود اصلا بگیم مثلا سیستم امام با این فضاست یا نه تو خود تبلیغ خودش. اما اگر حکم عقل باشه دو دوزان معنی این نیست که دیگه از زور خارج بشه. من میخوام بگیم که اصلا دایتا هم زور بشه. خب این تا اینجای بحث که انشالله تو مشاورات ما مفصل دیگه به عبارت امام شو اینجا میخوام بخونیم. بسیار واقعا مرحوم امام، نه که تأثیر ما داشته باشیم، واقعا اینطوری نیست، واقعا ایشون توی بحثا که ورود کرده، چون من خودم هنوز با هیچ کتاب اصولی بیشتر از کفایه حال نکردم تا من از اول تا الان، حتی با مناهج امام کتاب بسیار عالیه ولی حالا دیگه هنوز به درجه نرسیدیم که با. ولی مناهج امام به جهات متعددی سرتر از طرح بحثش متفاوت از بقیه است. این همین اینجا اولش برای تو بیارم، حالا دیگه لپتاپ آوردم، یه همین کتابات همه دستم براتون همینجاشو بخونم. اوله توی مناهج جلد دوم اول عام و خاص، ببینید امام شروع میکنه فیما تکی انها اسماء و طبعی بحثی داره در مورد اسم جنس و اینا کار ندارم. بعد بحث دومش الامر الثانی فی الفرق بین المطلق و العام سر را شیخون العلامه. بعد اول حرف شیخون العلامه مرحوم عبدالکریم عاشق عبدالکریم و اینجا امام کامل رد میکنه، چون یه توضیحی داره در مورد عام و مطلق که خیلی نزدیکشون میکنه به هم دیگه. میگه عام و مطلق یکی هن، تو بیان آخوندن گیر میاد، یکیشون از ادات عموم فهمیده میشه که مقدمات حکمت. امام میگه اصلا اینا اصلا ربطی نداره به سرایان و شروع مطلق شیوع، مطلق و مقید ربطی به سرایان و شیوع نداره، مطلق یعنی تمام الموضوع للحکم، چیکار داره به سرایان و شیوع و فلان اینا برای اینجا بحث میکنه. یعنی همون ابتدایی که میخواد وارد عام و خاص بشه سری میگه عام و خاص اینجا، مطلق و مقید اینجا، یعنی تکلیف عیناً ببینید همینو، چون هم تو مشاوره سعی و اهم بودیم آقا، اون هم که نبودن اینجا رو ببینن، عیناً همین کار تو سعی و اهم میکنه. ببینید امام ذیل بحث بله سعی و اهم الاولا، اولین بحثی که میخواد مطرح کنه فی اختلاف کلمات هم فی عقد البحث، اولین مطرح میکنه، بعد معلوم میکنه که اصلاً الامر الثانی فی الاشکال على التعبیر عن المبحث بالصحیح والعام، کل عنوان بابو میگه آقا این درست نیست، یعنی روشن میکنه کجای قضیه داری کار میکنی، بعد وارد بحث میشه. یکی خوبیا اینه که ناظر به اصول نجف و گذشتگانه و کتاب امام هیچ حیث تشریفاتی توش نیست، این ناظر به این ناست، میگه خب یه قدر شلوغی ها رو جمع کنید و بکن ببین مثلا قضیه چطوریه، و جمع میکنه ذهن آدم و کار آدم رو از جهت اصولی، لذا بسیار ارزشمنده و اصلا مدل کفایه این نیست. مقامش تأسیس اصلا توی فضای دیگه ایه، لذا استفاده ای که این میرسون اون نمیرسون، البته اون هم استفاده هایی داره که لزوما اینجا نیست. خب پس اینا هم الان بدونیم آقای مظفر با هر دو کار میکنه، هم حیثیت تصوری رو باش کار میکنه، هم حیثیت شمول الحکم للموضوع، اون کیفیت تعلق حکم موضوع، با هر دو کار میکنه. هر دو هم توی عبارت هست ظاهرا اینطوری که متوجهه که داره با هر دو کار میکنه، یعنی عبارتش قاطی نیست، این مهمه. آقای سبحانی با هر دو کار کرد، دومی را فهمود لاکن الافق، و دومی را هم تو افق کفایه فرمود. با اینکه از اون معتقده به حرف امامها، بعدا تو مطلق مقید تصریح به این میکنه که مطلق مقید هیچ ربطی به عام خاص نداره. اون یکی حال المجاز خونه این مهمه. بعد این باز ثمرات دیگه ای داره در تحلیل های ما، مثلا در آیه اهل الله بین یا در افق العقود، اونجا اثراتی داره. خب این نکته اول. نکته دوم، آقای مظفر وارد میشه به تعریف عام و خاص. ایشون میفرماد تعاریفی گفته شده ولی هیچ کدوم لا یخلو من الاشکال. چرا؟ چون اصلا این تعریف عام و خاص تعریف شرح الاسمی نیست که شما بخوای شروط تعریف رو درش رعایت کنید. آقا اول باب معرف آن مدفعه چی فرمود؟ از اعتراضت کرد لفظت و فلان، مثلا لفظت و انسان، لکه خمست و ادوار، پنج تا مرحله رو طی میکنی. الاول شرح اللفظ، بهت میگن مل انسان، تو میگی البشر، دیکشنری میشی، میشی لغتنامه. انسان بشر، الفاظ رو با هم دیگه به هم ترجمه میکنی. المرحله تو ثانیه شروع میکنی حدش یا رسمش رو دادن، بهش میگن مایه شرح الاسم. در مرحله سوم چون
کنیم؟
حل بستی تره در مورد این که واقعیت داره یا نه بحث کنیم. در مرحله چهارم
ماشاءالله
مایه حقیقیه آفرین. یارو برای تو فلسفه علامه خیلی به دردتون میخوره که چرا مشاء یه مای شارحه قبل از وجود داشت، یه مای حقیقی بعد از وجود. و مرحله پنجم که حلیه مرکب است. آقای مظفر میفرماد این تو مرحله یکه، این تعریف شرح اللفظی. بذارید فقط تعریف رو لفظ به لفظ نه. چرا؟ چون از مفاهیمی هستن که اصلا قابل تعریف به این شکل نیستن. حالا ایشون ملاکش رو اونجا نمیفرماد به صراحت. دقیقا همین حرف تو مطلق مقید هم خواهد زد. میگه اینو قابل تعریف به این شکل نیستن. تعریف لفظی میدونیم چیه معناش. او قواعد باب معرف هم اینجا صدق نمی‌کنه. این همین رو برای مرحوم علامه طباطبایی تو همه ابواب فلسفه داره. اول عام و خاص، اول خارجی و ذهنی، اول واحد و کثیر، اول علت و میگه معانی بینتا لا تحتاج لا یحتاج به تعریف. مثلا اول مواد صلات می‌فرماد لا به هذه المفاهیم لا تعرف الا به تعاریف دوریه. به تعاریف دوریه. نه تعریف شما یه تعریف دوریه. حالا دو تا بیان هست در این مطلب که چرا آن با خاص و تعریف شرح الاسم نمیشه کرد. توی فلسفه اون مفاهیمی که تعریف شرح الاسم ندارن چون معقول ثانیه فلسفه با روی حیثیتی داره که سرجاش بدبخت شد. توی اینجا شاید بتونیم بگیم اینا چون حیثیت اعتباری دارن، هم آن با خاص هم مطلق و مقید. خصوصا اگر بگیم آن با خاص و مطلق و مقید عناوین منصوص ادله نیستن، بلکه عناوین مصطلحه در لسان فقها و اصولیون. امام معصوم که نفرموده که این عام مست و آن خاص. لذا امام، مرحوم امام، اون روایت در باب تعادل و تراجی نه مقبول عمر بن حنظله، روایت دیگر رو که میگه خبران متعارضان، میگه مال معصوم نیست. یعنی عبارت خبران متعارضان ما نداریم در لسان معصوم، این مال فقه هاست. یک فقیه اینو بیان کرده، ما فکر کردیم روایتی، یا یکی به عنوان روایت اینو آمده مثلا مطرح کرده. اینا دیگه شم فقهی میخواد، آسون نیست فهم اینا. بعضیا به همین دلیل مصباح شریعه رو رد میکنن، میگن از امام صادق نیست، میگن اصلا ادبیات ادبیات صوفی است مثلا. حالا این حرف چقدر کار ندارم، میگم این مدلا توی فقه اینا است. اون بله اون کتاب نامه امام رضا و مأمون رو، میگن اینجا امام رضا و مأمون گفته یا امیر المؤمنین. بله؟ نه اتفاقا این کارا میکردم. برید امیرالمومنین رو سرچ کنید در روایات. تقیه در این حدی که تو با متوکل عباسی هم میگه به مأمون فلان علیه ما علیه ما بگیم امیرالمومنین، و مراسم نهربی میگیری کل عالم رو باخبر میکنی که چه فحشای جدیدی یاد گرفتی. تقیه اینه، هیچی ما از تقیه نمیفهمیم هیچ. رضا اونجا امیرالمومنین سرچ کنید، فقط تو اون نامه نیست که اون طب رضا و اینها از اون که توحید اهلی لیجه و طب رضا و این از جدر آمده، نه جای دیگه هم هست که اصلا اونا زیر امیرالمومنین کسی بهشون میگفت حکمش سنگین بود. علی حال ما اینجا شاید بگیم اینا، اگر بگیم حیثیتشون اعتباری که این معنای صحیح تریه، وقت یه سوال پیش میاد. تعریف در اعتبار، این حاضرم یه 7-8 جلسه مشاوره بدیمش. تعریف در اعتباریات به چه شکله؟ ما یکم از اعتباریات حرف زدیم، یه ارجام بهتون دادم توی مقاله 6 اصول فلسفه، ذیل مقاله 6. هیچ وقت مشاورهشو نرفتیم بحث کنیم. سوالمون اینطوره، تعریف ضابطش در حقایق چطوره؟ که اول با اینو جواب بدید. واضحه دیگه، معلوم است. اما دفعه بیچاره پاره پاره شد تا تونست این رو توضیح بده تو باب معرفت. خب همون اون که اون چیه، همون واضحه هر بعد پس شما بیاری برام. اما دفعه چطوری این واضحه رو گفت؟ چی راه حلش بود؟ راه حلش بود؟ از تعریف و به تقسیم. بعد این راه حل مظفر بود، این نیست که همه منطقیون اینو میگفتن. از این خودش یه گیری داریم توش. کی گفته دور داره؟ خب حالا لذا اون بیانو وقتی که فهمیدیم، حالا باید بریم سراغ اعتباریات. تعریف در اعتباریات چطوره؟ خیلی بحث جالبی میشه. بله؟ حالا پسینه پیشینشو کار ندارم، شو تعریف و حقیقیم هم به یه معنا گیرش بگیم. این که خود این تعریف ضابطه چطور کشف میشه، یه توضیحی یه بار دادم، همون توضیحی که باهاش رفتیم سراغ تبادر در تعریف، رفتیم سراغ اعتراض، یعنی رفتیم سراغ واضح، ذهن واضح، جای دیگری نیست. ما راهی نداریم در اعتباریات مگر بریم معتبر رو پیدا کنیم. کلا اونجا سجاش نفرد بشه. خب یکم عبارت رو بخونیم. مقاله 6 نگفتن؟ ادراکات حقیقی و اعتباری چیست؟ ارتباط تولیدی یعنی چه؟ بله؟ ها، من قسمت شعره رو تو مجاز خوندم براتون، نه غیر از اون. عبارات شهید مطهری نه علامه پاورقیه، مقاله 6 اصول فلسفه. اونجا یه بحثی داره که ادراک حقیقی و اعتباری یعنی چه؟ بعد یه بحث خیلی عالی داره که ارتباط تولیدی یعنی چه؟ یکی از بهترین جاهایی که منطق، کل منطق رو در دو سه صفحه یه نفر توضیح داده، اونم با دقت بسیار بالا، همون پاورقی. خیلی عالی از جهت. خب ارتباط تولیدی یعنی چه؟ این البته وسط بچه هیچ از یکی دو صفحه قبلش باید بخونش. خب العام و الخاص، الباب و الخامس، العام و الخاص. ببینید آقا تمهیدون، العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحة البدیهية. آقا کار کنید بقیه هم، تغییراتون بیاد، حقیقت شریعه رو دیگه همه تون بیاد مشاوره. آیا عربی نیستی؟ اکتفا نکنید فقط اونجا یک چیزایی رو جلوتر میخواییم ببریم. من نمیدونم بعد از پای هفته چه اتفاق میخواد براتون بیفته، حداقل کدا و کلیداش دستتون باشه، بعدم بریدی کاری بکنید. اصل مطالب العام و الخاص. عام و خاص چی هست؟ هما من المفاهیم الواضحة البدیهية، من از مفاهیم واضح و بدیهی. بدیهی تقسیم بدیهی و نظری آیا اگر در حقایق جاریه در اعتباریات هم جاریه یا نه؟ همین سوالی. یا اصلا امام مظفر اینا رو عام و خاص و این عناوین اعتباری نمیبینه. میشه حرف دیگه باز. شاید اعتباری نمیبینه. آیا لازم اعتباری ببینه؟ التي لا تحتاج الى تعریف، نیاز به تعریف نداره الا لشرح لفظ. قشنگ اصول فقهش رو سوار کرده رو منطق و تقریب المعنا الى الذهن. فقط هی ذهنت نزدیک بشه، خودت که میدونی اینه این معنای تعریف در بدیهیات، شما کار دیگه‌ای نمیتونی بکنی، فقط از ذهن طرف رو نزدیک کن، راه دیگه نداری. فلذالک لا محل لتعریف هما بالتعاریف الحقیقیه، لذا تعریف حقیقی هم ندارن. حالا ول قصد من العام، نمیگه عام چیه، حالا منظورمون از عام چیه؟ چرا میگیم عام؟ اللفظ، ببین اللفظ الشامل به مفهومه لجمیع ما یسلو انطباق عنوانه علیه فی ثبوت الحکم له. بحث بود رو کی؟
اللفظ.
رو لفظ. اللفظ الشامل به مفهومه لجمیع ما یسلو، لفظی که شامل است به واسطه مفهومش برای همه کیا، لجمیع ما یسلو انطباق عنوانه علیه. کاری تعریف میتونه خیلی بهتر باشه. مثلا شما لفظ کل رو میارید، تمام اون عناوینی که میتونن مصداق کل بشن که با مدخول کل معلوم میشه، کل و انسان مثلا، این یه کاری میکنه که این مفهوم شما صادق بشود بر جمیع مصادیقی که دارد. یه انسان بر مثلا شطور که صادق نمیشه که ما یسلوه انطباق عنوانی علیه، یعنی این، یعنی اون مفهوم ذاتن بتونه بر چیا صدق کنه، بر همه اون افرادی که میتونه صدق بکنه صادق بشه و همه رو بیاره در محضر حکم، فی ثبوت الحکم له، همه رو بیاره محضر حکم. و قد یقال للحکم، آقا اول لفظ بود، حالا قد یقال، آی عربی للحکم، بیان شما گاهی به حکم میگن آن ایزن به اعتبار، ولی نه حکم معنی خود خودشا، باز به معنای تعلقش به موضوع، یعنی کیفیت ارتباط، به اعتبار شمول الحکم لجمیع افراد موضوع، اول متعلق، اول مکلف، یا عمومون در مکلف حکممون، عام میشه برای همه مکلفین، یا عام میشه برای تمام متعلقات و موضوعمون، یا عام میشه برای تمام افراد موضوعمون، که فرق متعلق و موضوعی بار گفتیم دیگه، اقتل زیدن، وجوب قتل و خود قتل و زید که موضوعه و قصد که متعلق تکلیفه و وجوب که خود تکلیفه و حالا مخاطب هم اضافهش بکنیم، گاهی خطابی هم توی خود و همون حکم مخاطبین و مکلفین داره، میگه همه تون مکلفید مثلا، که بتون ازش مثلا واجب عینی در بیاد یا مثلا یه نوعی از واجب کفایی جمعی در بیاد. حالا
حکم که عام نیستش، حکم هم به سبب اون لحظه
هم همینو میگه دیگه، میگه یه کاری میکن، بله درسته، بله خب واقعا دیگه وقتی شد وصف حکم، حکم دیگه تصدیقیه، تعلق حکم موضوع تصدیقه، قطعا لفظ عامه مدخلیت داره، اما فرض کن لفظ عام نباشه ولی از عبارت ما بتونیم شمول حکم بر موضوع بفهمیم، اشکال داره؟ با تعدد دال و مدلول، با تعدد دال و مدلول، نکره در سیاق نفی، او که لفظ عام نیست که، حالا بعدا میخونم وضع نشده برای اون که،
نه
نه نه نه، اگه تعریف رو اینطوری کردیم مشکلی پیش نمیاد، اگه تعریف رو اینطوری گفتیم میگیم اگه تعلق و حکمت به موضوع عمومیت رو کرد عامه، ولو الفاظ عام نداشته باشی، اینو داره میگه نظام، بعدا تو الفاظ عام کل و جمعی و ایه رو میگه، چیزای دیگر هم میگه، اگه وضعی بشه که درسته، اگه وضع شده باشه برای اون که درسته، ولی اگه نشده باشه چی؟ فرقا نکرد سیاق نفی، چیزای دیگه هم هست اینجا میخونیم که قطعا با دلالت تصدیقی فهمیده میشه و وضعشون نیست، اشکالی نداره، اصلا به قول شما عقلی باشه. با یعن عدم به جمعی انظام جمعی افرادی و یوجد به اشکالی نداره. میدونید مسئله چیه؟ اینی که با این دیگه ما از حیثیت تصور میام بیرون. هر جا حکممون نحوه عمومیتی پیدا کرد برای متعلق یا موضوع یا مکلف میشه آم. اینجاست که بین فرق آم و مطلق وقت چی میشه؟ بله؟ حالا نه 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 به طوری نیست. وقتی این مقدمات حکمت شاید لازم باشه جاری بشه، وقت مقدمات حکمت هم تو عام هم تو مطلق به یه معنا. بله ثمره عملیش چیه سر جاش، اما اینکه این دوتا باب شدن دوتا باب و اولی نشونش بتونیم بدیم بعد اینو بگیم که اینا هم نشون میدن ها، اینا هم تلاش کردن معلوم کنن. حالا ثمره عملی چی میشه که شما نگاهت به آن بخواست تصوری باشه یا تصدیقی؟ یکی شاید توی مثلا مجازیت یا عدم مجازیت در بیاد. ما ببینیم اونجا چطوری میخوایم بگیم. بعد نه توی تعریف دوم نمیشه دیگه اصلا نگاه تصدیق. شما ببینید یه بار میگید الفاظ داله بر عموم، یا میگید عموم فهمیده بشه به ای نحو امکان. ما هم تو اثرات ظهور خوندیم فهم عموم اصلا مرهون یه لفظ عام نیست که میتونه با تعدد داله مدلول فهمیده بشه. نمیشه تصور یعنی وضعی، تمام شد، یعنی وضعی نمیتونی از وضع بیارش بیرون. تصور ناظر به درک، تصور ناظر به وضع دیگه، ناظر به تصدیق که نیست که. مثلا کجاست دیگه؟
میشه تصورش بدون اثر استعاره از لفظ بدون وارد شدن لفظ بدون.
نه میدونم آخه شما وقت دالی شما نداری اصلا. فرض اینه که شما یه دالی دارید،
یه دال دیگه باشه،
خود دال دیگه، هل یدل علی العموم بالوضع ام لا؟ اگه یدل رو میاد تو تعریف تصور، اگه لا یدل میاد تعریف پایینی، اگه لا یدل ولی من القرائن یفهم العموم میاد تو تصدیق، والقصد من الخاص الحکم الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعی که شامل نمیشه مگر بعض افراد موضوعش رو. اول متعلق دیگه خاص و کامل با حکم توضیح داد، ولی لفظش هم میگه اول مکلف، مکلف متعلق موضوع او انه. این دقت ایشون جالبه، هر دو رو هی داره میاره کنار هم. حالا ببین این آیا مختار ایشون انتخاب میکنه یا نه؟ او تعریفه به انه اللفظ دال علی ذلک. خب و تخصیص هو اخراج بعض الافراد. آقا تخصیص چیه؟ اخراج بعضی از افراد ان شمول الحکم العام، بعضی افراد از شمول حکم هم در بیاریم. بعد ان کان اللفظ فی نفسه شاملا له لولا تخصیص، بعد از این که یه بار عامه بر این افراد اومده ها شامل اینا شد، حالا میکشیم بیرون بعد از افراد رو، در واقع حکمن میکشیم بیرون نه موضوعا. این میشه تخصیص. تخصص چیه؟ از اول اصلا ذیل موضوع بحث ما نبودن، تخصصا خارجن. مثلا میگن علما بیان داخل، مثلا بین این 3-4 نفر دیگه هم در میان داخل جلوشون رو میگیریم، با اونا میگه تخصصا شما اصلا عالم نیستید. 4 تا عالم فاسق هم میان میگه شما برید بیرون، شما تخصیصا خارجید. علما رو میخوان بیاریم اینجا، علمای عادل رو. یه عده جاهل میان که عالم نیستن، میگه شما تخصصا خارجید، لطفا بیرون، از اول خارج بودید. یه عده عالم فاسق میان، میگه شما لطفا بیرون باشید، همین خودمون فقط ما عادلا کنار هم باشیم کافی، شما بیرون، شما تخصیصا خارجید.
جان جان این آدم عادل
اگر عالم عادل بیاید ما ببینیم دیگه. اگه مثلا بعد ببینیم تخصیصمون اینجا متصل منفصل، مثلا اگه اینطوری باشه، مثلا اینجا مثلا خدمت شما که عرض کنم، اگه مثلا بخوایم اکرام کنیم اینا رو، خلاصه مهمانی بهشون بدیم، میگم اکرم علما الا الفساق، یعنی ظاهر قضیه‌مون اینه که یه علما داریم. بله خود اکرم العالم العادل وقتی که وصفی داریم یاد ببینیم از قبیل تخصیص یا نه، یا وحدت موضوع درست میکنم. اگر بیانمون تخصیص منفصل باشه که دیگه هیچ، اکرم مثلا عدول، بعد میگیم لا اکرم العلماء، میگیم لا تو کمل فساق، بعد دو بیان اینجا که دیگه قطعا تخصیص تخصیص مطرح میشه. بله
همین ببینیم اونجا میره یا تو این با الان بعدن تخصیص متصله که بکنیم معلوم تر میشه. و تخصص فرق اینا به لفظ نیست، حالا ان شاء الله میرسم تو مطلق معین. تو قول حق اصلا فرقشون به لفظ نیست و ما تو همه جا باید مقدمات حکمت رو جاری کنیم، تو هر جا میخوام حکم در بیاریم. لذا شروط دلالت تصدیقیه با شروط مقدمات حکمت چسبیده به هم. همونجا هم پرسیدم چه فرقی میکنن این شروط با شروط مقدمات حکمت که تو اطلاق خوندید. و تخصص هو ان يكون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل لذلک الفرد غیر مشمول للحکم، شامل اون فرد نبوده و مشمول حکم هم نبوده. صلوات بر محمد و آل محمد.